این از این بابت هستش که واقعا شرایط بودجه 405 به گونه‌ای هستش که باید با واقع بینی و کنترل مصرف و عدم پیشبینی درآمد غیر واقعی بتوانیم این کمک رو در واقع به ثبات بازار ارز یا حتی تورم و سطح قیمت ها داشته باشیم.
تنظیم لوایح بودجه در سراسر جهان امری بسیار علمی، پیچیده، تخصصی و مبتنی بر اصول دقیق اقتصاد، موازین پولی و مدیریتی است. این چیزی که ما از بودجه ریزی میفهمیم، ممکنه به منم بگید بیام دستکاریش بکنم و کار رو در نهایت بعد 6 ماه چنان خراب بشه که همه شما در سازمان برنامه بودجه مملکت هم جمع بشید نتونید درستش بکنید. این تجربه رو دیدیم، داریم که حالا داریم ازش این گونه توصیف میکنیم. نکته مهمی که شما اشاره کردید در حوزه درآمدها، درست در حوزه مصارف هم الان بودجه منتقدانی داره که با آنچه که گفته شده اصلاحات و یا انطباقش با بهره‌وری در مجموعه هایی که بالاخره به نوعی سر سفره بودجه هستن، آنچنان که باید اصلاحات صورت بگیره نگرفته و همچنان سقف هزینه ها بسیار بالاست. به نظر میاد تعارفاتی در تنظیم بودجه نشسته. این چه پاسخی داره و واقعا چه تصمیم‌هایی باید متوقف بشه که ما هم بتونیم اعتماد افکار عمومی رو داشته باشیم، هم اصلاحات لازم صورت بگیره و هم ثبات بازارها از چنین برنامه دقیق اجرایی مملکت پیاده بشه و به دست بیاد؟ میدونیم که بودجه حدود شاید به راحتی میتونم بگم 90% جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار میده لایحه بودجه.
بله دقیقاً همونطوره جناب آقای. خب ببینید، اون چه که در واقع در تنظیم بودجه 405 مد نظر قرار گرفت، دو تا پاشناشیل واقعا جدی داشت. یکی اینکه اولا ما واقعا درآمدهای واقعی در سمت منابع پیش بینی بکنیم، و اول واقعا منابع رو پیش بینی بکنیم بعد مصارف. تو بخش پیش بینی درآمدها واقعا هم تو بخش درآمدهای عمومی که عمدتش در واقع بخش مالیات هستش، در بخش درآمدهای سرمایه‌ای که نفته و در بخش انتشار اوراقمون، واقعا اعدادی که دیده شده قابل تحققه و اعداد واقعی با رشدهای متناسب نسبت به اونچه که داریم عمل کرده انجام میدیم. حساب اونچه که گفتیم بودجه واقعا 2% رشد کرده، برای اینکه خیلی از درآمدهایی که امسال پیش بینی شده به دلایل مختلف در واقع برای مصارف خاصی، چون میدونیم بعضی موقع ما توی مراحل تغییرات بودجهمون یه درآمدهایی رو میگذاریم صرفا به دلیل اینکه مقابلش سری مصارف رو بتوانیم بچینیم و خودمون اون موقع میدانیم که این درآمد ممکنه محقق نشود. آنچه که تو پیشبینی 405 و اینکه به این رشد 2% رسیده و بعضن هم از این ناحیه هم انتقاد می‌شود که بودجه انقباضی، بودجه‌ای که در واقع درآمدی واقعی براش ببینی قطعا انقباضی خواهد شد. گذشته از اون، شما وقتی درآمد رو محدود می‌بندی مجبور هستی که مصارف رو هم متناسب با درآمدت به طور محدود و اجتناب ناپذیر پیش بینی بکنیم. ببین آنچه که پیش بینی شده تو این بودجه 405 بالغ بر 50% فقط حقوق مزایای کارمندان و بازنشستگانمون هستش. یعنی اگر کیک تقسیم هزینه ها شما ملاحظه بفرمایید، 30% فقط لاجرم باید جبران حقوق مزایا و عیدی کارمندان رو بکنه، 20% در واقع بازنشستگان باشد که واقعا کاملا اجتناب ناپذیره. کنار این ما باز پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده رو داریم، فقط 15% کل بودجه. یعنی شما این 3 تا عدد رو فقط جمع بزنید 65% بودجه این تیکه‌ای هستش که کاملا اجتناب ناپذیر یک 12 ماهانه باید پرداخت بشه.
ولی خانم خانلوی، خود شما میدونید همطور که درباره درآمدها و محدود بودن منابع تأمین بخش مهمی از این تراز مدیریتی مملکت بر اساس منابع مالی صحبت کردیم، سمت دیگر همچنان منتقدانی در جامعه دارن صحبت از هزینه هایی میکنن که دولت اون هزینه ها رو میتونه حذف کنه و در حقیقت در یک نوعی اگر که حذف هم بشه هیچ ضرری به جامعه نمیرسونه، بلکه به نفع مدیریت اجرایی کشور خواهد بود.
شما مطمئن باشین اون اعدادی که قابلیت حذف از این دیدگاهی که میفرمایید و من هم میدونم دقیقاً منظورتون کدوم بخش از دیدگاه های جامعه هستش، آنچه که میتوانستیم حذف کنیم به سمتش حرکت کردیم.
پس اگر نشده حرف بسیاری درست بوده که دولت واقعا زورش نرسیده که بتونه اصلاح کنه.
عرض میکنم اون بخشی که واقعا توانستیم در گام اول حذف بود، چون دو تا اصلاح ما انجام دادیم، یه بخشی از این ارقامی که مد نظر هست ادغام کردیم، یعنی با اعتبارات رو به دستگاه اصلیشون منتقل کردیم که اگر آن وظایفی که مد نظر دستگاه اصلیش بود فرض بفرمایید ذات فرهنگ ارشاد اسلامی باشد، نهاد ریاست جمهوری باشد، دستگاه سازمان تبلیغات اسلامی باشد، دستگاه بالادستی که یک سری هزینه هایی در واقع مؤسسات وابسته به اونها انجام میدهند، بخشیش رو هم از بودجه عمومی تامین میکنند، این وظیفه به عهده اونها واگذار شده که اگر آنچه که به لحاظ عمل کردی و در راستای وظایف ساختاری محوله که عمدتاً هم ممکنه ترویج علم باشد، ترویج دین باشد، ترویج فرهنگ اسلامی باشد، هر کدوم از این مقوله های در واقع محترمی که بایستی توسط این دستگاه ها به عنوان در واقع متولیان امرش به صورت عمل کردی انجام بشود و اثر بخشی لازم رو داشته باشد، اگر دستگاه مادرش مطابق عمل کرده انجام شده و مطابق در واقع تکالیف محوله خروجی های لازم رو کسب کرد، می توانند از این اعتبارات در اختیار اینها بگذارند. اگر به اون خروجی های مورد نظری که قطعا مؤثر و مثبت خواهند بود نرسیدند، در واقع پرداختی صورت نخواهد گرفت و این گام بعدی لایحه بعدی حذف خواهد شد. این مرحله ادغامی هستش که اصلاح اولی انجام شد، اما یه سری واقعا حذف شده. یعنی اگر شما لایحه بودجه رو همون فقیدان عزیز لایحه بودجه 405 با 404 مقایسه بکنن، حدود 66 تا از این ردیف هایی که مد نظرشون هست به طور کامل حذف شده. یعنی اصلا دیگه ردپایی از اون ردیف های مورد نظر در قانون بودجه 400 در لایحه بودجه 405 که عمدتاً هم البته اون ردیف ها ردیف هایی هستن که موقع تغییرات لایحه به قانون یه بخش زیادیش توسط نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی اضافه می شود به لایحه دولت. در اصل این 66 ردیف آدرس داره، عدد داره، اعتبار داره، به طور کاملا مشخص در واقع از لایحه بودجه 405 به لحاظ اینکه اون عملکردهای مورد نظر برش مترتب نبوده حذف شده. حالا هر ولی اونهایی که عرض کردم ادغام شدن، اونهایی هستن که میتوانند اون عملکردهای ساختاری رو داشته باشن. تو گام اول به اینها اجازه داده شده که در اون رابطه‌ای که عرض کردم با دستگاه مادر و دستگاه سیاست‌گذارشون هماهنگی‌های لازم انجام بشه. اگر نشود اونها هم سال بعد در واقع به جرگه این حذفی‌ها اضافه خواهند شد. نتیجه اون اصلاح ساختاری مورد نظری که خیلی از عزیزان در انتظارش بودن در این دو قالبی که عرض کردم در لایحه کاملا متوجه است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون خانم مژگان خانلو، رئیس امور تلفیق سازمان برنامه بودجه، و ممنونم از توضیحاتتون که به عنوان سخنگوی لایحه بودجه این برنامه رو همراهی کردید.
بزرگواریم.
خواهش میکنم، روزتون بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خانم آقایان، برنامه کنکاش به صورت ویژه همچنان ادامه داره با این یادآوری که ساعت 21 امشب این برنامه قابل شنیدن خواهد. خب بریم سراغ وزارت صنعت مدن تجارت. سخنگوی این وزارتخانه آقای عزت الله جارعی به ما پیوستن. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترم.
خیلی متشکر آقای جارعی. نخست بپرسم که تعریف وزارتخانه با اطلاعاتی که الان شما دارید در صحبات بازار چیه و به نظرتون چه تصمیم هایی باید متوقف بشه، تصمیم هایی که بازار متلاطم کرد؟
من لازمه که توضیح بدم که وزارت صنعت و مدن تجارت سیاست گذار حوزه ارز نیست. در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی برای این سیاست گذاری مشارکت داره.
بله.
سیاست گذاری ارزی در بانک مرکزی انجام میشه، اما ما به عنوان وزارت صنعت و مدن تجارت وارد موضوعاتی که مرتبط به خودمون هست رو به گونه ای دنبال کردیم که بتونیم تأثیر لازم رو در این ثبات بگذاریم. اولین کاری که ما انجام دادیم این هست که یک پیشنهادی رو بردیم برای هیئت وزیران که به موجب این پیشنهاد کسانی که میخوان وارداتی رو از محل منابع ارزی خودشون وارد کنن یا بدون انتقال ارز واردات داشته باشن، اینها از محدودیت سقف کارت بازرگانی مستثنا بشن. به این ترتیب که اگر کسی امروز کارت بازرگانی سقف 1,000,000 دلار برای واردات داره، اما اگر میخواد بره خودش از محل منابع ارزی خودش که بانک مرکزی تأیید میکنه واردات انجام بده، این سقف دیگه از این محدودیت مستثنا میشه و میتونه واردات انجام بده. خب این کمکی هست به منابع ارزی کشور و میتونه یه مقداری در حوزه تقاضا مدیریت ایجاد کنه. موضوع دومی که ما به عنوان وزارت صنعت و تجارت پیگیری کردیم این هست که برنامه‌ریزی کردیم برای افزایش بیشتر صادرات و سعی کردیم که محصولاتی که مزیت صادراتی بیشتری دارند مثل گروه های فولادی، توسط فولادی یا فلزات گرانبها یا مواد پتروشیمی، اینها بتونن هم صادرات داشته باشن و هم ازشون رو برگردون به چرخه اقتصادی کشور. مستحضر هستید که بحثی این روزها هم در رسانه ها مطرح هست، هم نزد افکار عمومی هست، هم نزد اقتصاددان ها هست، این هست که باید برای صادر کننده اقتصادی باشه تا بتون ارز رو برگردونه. خب پیشنهاداتی داده شده که مرکزی هم پذیرفتن که ارزهاشون به دوم منتقل بشه که این اقتصادی باشه. موضوع دیگری که ما در وزارت صنعت و معدن تجارت پیگیری کردیم این هست که صادرات با کارت‌های یک مصرف رو بگیریم، متوقف کنیم، محدود کنیم. چرا که اگر که کارت یک مصرف انجام بشه این تبدیل چرا عدم بازگشت هست و خب این هم کمک میکنه به انتقال بیشتر هست، چرا که دیگه این یک بار مصرف ها جمع میشن، حتی صادر کننده که کالای صادر کنه مجبور هست که این ارز رو برگردونه. ما این سازوکارها رو بریم دنبال میکنیم. یک کمیته ارزی در وزارت خونه تشکیل دادیم برای مدیریت بهینه مصرف ارز. در هر صورت ما برای اینکه تولید متوقف نشه باید منابع ارزی که از طرف بانک مرکزی در اختیار ما قرار میگیره این رو به صورت مدیریت شده انجام بدیم و کالاهایی که تولید هستن، کالاهایی که مدیریت صادراتی دارن و تولید کنندگان محترمی که میخوان افزایش تولید بدن، اینها رو به صورت مدیریت انجام بدیم. خب این کمیته ارز رو هم در وزارت صنعت و معدن و تجارت تشکیل دادیم برای هر
آقای زری، کیفیت صدای تلفن شما خراب شد. اگر ممکنه قدری خودتون رو جابجا کنید شاید سیگنال بهتری داشته باشیم.
بهتر شد؟
کمی. بله بله.
بله. می کردم که ما کمیته ارزی تشکیل دادیم به ریاست آقای وزیر و این کمیته مدیریت میکنه مصرف ارزی که بانک مرکزی در اختیار ما میگذاره و ما با این مدیریتی که انجام میدیم سعی میکنیم که حتی اگر محدودیت منابع هم باشه این منابع به گونه ای نباشه که تولید رو با مشکل مواجه کنه. ممکنه البته این به اندازه ای که تولید کنندگان ما نیاز دارن نباشه، ولی ما داریم این رو مدیریت میکنیم. ما این موارد رو به عنوان وزارت صنعت و معدن و تجارت داریم دنبال میکنیم که انشالله کمکی بکنیم به ثبات ارزی و بازگشت ثبات به بازار ارز. اما اصل تصمیم‌گیری در این حوزه بانک مرکزی هست و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اینها دستگاه هایی هستن که مأموریت دارن که در این خصوص برنامه ریزی های بهتری رو انجام بدن که ثبات ارزی اتفاق
بیفته. بانک مرکزی که اشاره میکنید در حقیقت سیاست هایی که تا الان شاهد بودیم به نظر شما اون ثباتی که باید ایجاد بکنه نداشته، درسته؟ و فکر میکنید با سیاست های جدید و به خصوص چالش های قدیمی که در سیاست گذاری اقتصادی هست و رئیس کل جدید هم داره به اون اشاره میکنه که اگر واقعیت اقتصادی رو ندیده بگیریم مسائل حل نخواهد شد، اشاراتون بیشتر همین حوزه است، درسته؟
بله. ببینید واقعیت اقتصادی که اعلام میکنن تقریبا اگر خیلی سادهش بخوایم بکنیم واقعیت اقتصادی ایجاد منفعت و توجه تمام شده و سود صادر کننده و تولید کننده.
به عبارتی الان اینطور میفهمم شما هم طرفدار تک نرخی شدن هستید؟
ببینید، اینکه ارز تک نرخی باشه یا چند نرخی باشه یا ارز ترجیحی داشته باشیم، ما بحثمون این هست که ما در حوزه صادرات غیر نفتی باید به گونه ای عمل بکنیم که چند نرخی در بازار نباشه. یعنی اگر چند نرخی در بازار باشه، تالار اول داشته باشیم، تالار دوم داشته باشیم، ببینید صادر کنندگان بر اساس قیمت تمام شده و هزینه هاشون صادر میکنن. اگر که براشون مطلوبیت نداشته باشه، صادرات انجام نمیدن.
خب
حالا این رو اسمش رو بگذارن یک نرخی، تک نرخی، هر اسم روش بگذارید.
خب ولی باید سیاست درستی باشه که شما این چرخه رو هم بتونید پشتیبانی کنید.
بله، بله،
و در حقیقت از تولید کننده تون حمایت بکنید. بله، این که از من مصرف کننده باید حمایت بشه، اون وظیفه وزارت رفاه هست که به ساز کارهایی که تعریف شده.
ما همیشه هم در فرآیند تصمیم سازی و مشارکت هایی که در تصمیم سازی ها داریم این نکته رو اعلام میکنیم که باید به این موضوع توجه بشه که اگر که این به واقعیات اقتصادی صادرات و هزینه ها توجه نکنیم، خب یا ارز بر نمیگرده یا صادرات کاهش پیدا میکنه یا اون مطلوبیتی که مد نظر سیاستگزاران هست اتفاق نمیفته.
آقای ازاری بپرسم، چون خیلی کوتاه فرصت داریم، شاید حدود کمتر از 2 دقیقه، نقش مردم رو در شکل گیری ثبات در بازار چطور تعریف میکنید؟
من فکر میکنم که اگر که مردم عزیز کشورمون دچار هیجانات بازار نشن، به هر صورت وقتی یه هیجان اتفاق میفته، شاید کسی که نیاز ارزی هم نداره برای حفظ ارزش پولش داشته باشه که ورود به بازار کنه، بره ارز بخره. این تلاطمات ممکنه امروز توجه بکنیم که این ارزی که میخریم ممکنه ارزش پولمون رو حفظ کردیم، اما اگر همون رو بخوایم بفروشیم دوباره بخریم، نمیتونیم بخریم.
همینطور.
در نتیجه من فکر میکنم مردم عزیزمون باید از ورود به این هیجانات یا تصمیمات هیجانی گرفتن برای این که وارد بازار بشن، اگر خودداری بکنن، کمک میکنه به ثبات قیمت ارز. و سیاستگزاران هم اگر در دقیق باشه، به نظرم این دوتا با هم میتونه ثبات رو به بازار بسته.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون. سخنگوی وزارت سمت، صنعت معدن تجارت، اینطور بگم وزارت صنعت معدن تجارت، آقای عزت الله زاری،
سلامت بدید. من هم متشکرم.
خدا حافظ. خب اسم این برنامه ویژه برنامه کنکاش رادیو اقتصاد هست و تا این لحظه ادامه پیدا کرد. متشکرم از همراهیتون. میشه کنکاش باشه و کنکاش نکنیم. در تازه ترین کنکاشی که انجام دادیم متوجه شدیم که در پی استعفای رئیس کل بانک مرکزی و انتصاب رئیس کل جدید، حالا آقای رئیس جمهور در حکمی آقای فرزین رو به عنوان دستیاری ویژه اقتصادی خودشون منصوب کردن، با حکم اینچنین که نظر به تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند به این عنوان دستیاری ویژه اقتصادی منصوب شدن. بنابراین رئیس کل جدید هم در حقیقت با رئیس کل قدیم در کسرت دیگر مشغول همکاری خواهند شد و امیدواریم که نتایج خوبی از این تجارب به دست بیاد. آقایان سپاسگزارم که به این برنامه گوش کردید. به اتفاق همین همکارانم ایامی خوب برای شما آرزو میکنم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک که شما شنوندگان خوبمون و انشاءالله برنامه‌ای که تا این لحظه از رادیو اقتصاد تقدیمتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد لطفاً ما رو همراهی بفرمایید، اما آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات معنوی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. اذان زنگ بیداری روح است که انسان را از هر دغدغه جدا و به سوی آرامش فرا می‌خواند. موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود. از همه شما عزیزان در این لحظات عرفانی و ملکوتی التماس دعا داریم و ازتون دعوت می‌کنیم در این لحظه مسجد بازار رو بشنوید.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
به نام خدا، خدایی که پوشاننده ی عیب‌های بندگانشه. اهالی شریف مسجد بازار، مردم مؤمن و معتقد ایران، نمازخوانای آبرومند منتظر رسیدن وقت اذان ظهر. سلام. تو وقت دلپذیر باز شدن پای ملائکه به زمین خدا، تو ساعت روشن تابش خورشید از بالاترین نقطه آسمون دنیا، تو دقیقه های معنوی راز و نیاز بنده ها، تو لحظه های شادمانی استجابت دعا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید.
و هنگامی که بندگان من از تو در باره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم.
اجیب دعوت
پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
ما مسجد و محراب و سجاده مهیاست، بمان که تو را به جمع مقربان راه میدم. هر روز دمدمای اذان ظهر به وقت شرعی تهران دست و رو به وضو می‌شوییم و در مسجد بازار قد قامت نماز سر می‌دهیم. مسجد بازار، مسجد بازار.
با نام و یاد پروردگار بخشاینده مهربان و سلام و درود به همه شما عزیزان شنونده، شنوندگان خوب برنامه مسجد بازار، من علیرضا فیاض در خدمت شما عزیزان هستم از استان چهارمال بختیاری، مرکز این استان، شهر شهرکرد، و اومدم به یکی از مساجد کهن ایرانی که در این شهر هستش و در استان چهارمال بختیاری هستش که در بافت سنتی شهر شهرکرد هست و این مسجد معروف هست به مسجد اتابکان لر، چون در اون زمان این مسجد ساخته شده که این حکومت اتابکان لر مربوط میشه به دوره حکومت عباسیان، و نام دیگر این مسجد مسجد بازار هستش که دقیقاً در وسط بازار قدیمی شهر شهرکرد مرکز استان چهارمال بختیاری هستش. این مسجد از معماری بسیار بسیار ویژه‌ای برخورداره، معماری که مربوط به صداهای گذشته ایران هستش و دقیقاً افتاده وسط خیابان‌هایی که از اینجا داره گذر می‌کنه، یک همچین بافت تاریخی و قدیمی میانه شهری که به حال مجبور شدن در حدود 60 70 سال گذشته دور اینجا رو خیابان بکشن. در کنار این مسجد امامزاده حلیم خاتون و حکیم خاتون هستن که از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام هستن که اینجا به حال این مسجد در کنار این امامزادگان والا مقام هستش و دارای 4 ستون هست این مسجد که 4 ستون قطور هست به قطر 2 متر، و در درون این ستون‌ها من تاخچه‌هایی رو دیدم که باز در کنار این ستون‌ها تاخچه‌های بزرگی بوده همراه با پنجره‌هایی که به سمت فضای بیرون راه داره. من به این مسجد اومدم و همکنون خب اینجا مراسم دعا برگزار هستش. من در خدمتی که از نمازگزاران عزیزی هستم که از کسبه همین بازار هستن که فاصله شون تا این مسجد حدود 15 متره و من در خدمتشون هستم، باهاشون گفتگو می‌کنم. قربان سلام عرض کنم خدمت شما، قبول باشه طاعات و عباداتتون.
منم عرض سلام دارم، قبول حق، ممنون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بفرمایید که اینجا در چند نوبت نماز برگزار میشه توی این مسجد اتابکان لر؟
در 2 نوبت. قبلا 3 نوبت بود، صبح، ظهر، شب، ولی به علت اینکه صبح ها خادم نداره بنابراین فقط ظهر و شب مردم میان.
بله، افراد که اینجا میان نماز میخونن تماما کسبی اینجا هستن، درسته؟
بیشتریاشون بعده، ولی اینجا رهگذرم داریم که تشریف میارن، یه وقت مسافری هستن، وقت اینجا میان برای خرید، بعدم تشریف میارن ظهر و شب نماز رو برگزار میکنن.
بله، پیرامون این مسجد تماما بازارهای سنتی هستن.
بله، بیشترشون سنتی هستن. بله.
بله. من درست گفتم این مسجد در دوران اتابکان لر که در دوره حکومت عباسیان بوده ساخته شده، درسته؟
بله. میگن اینجوری روایت هست.
یعنی 850 سال پیش. 800 تا 850 سال پیش.
بله. دقیقاً.
بله. بفهمید که شما از اینکه تشریف میارین اینجا و اینجا نمازتون رو به پا میکنید، به عنوان یک بازاری که در پیرامون این مسجد هستید، چه حسی دارید؟
حس عبادت دیگه، معنویت. ما وظیفه داریم که مغازه‌مون رو ببندیم و برای عبادت، چون دستور خداونده، هر روز بیایم اینجا و حس خیلی خوبیه، حس عبادت، حس دوری از دنیا و دنیا پرستیه.
بله، زنده باشین، از شما سپاسگزاری میکنم. اما یکی از نمازگزاران عزیزی که اینجا حضور دارن باشون گفتگو میکنم. حاج آقا سلام عرض کردم. میشه بفرمایید که شما چه حسی دارید از اینکه تشریف میارید اینجا و نمازتون رو اینجا میخونید؟
ما معمولا میام مسجد بازار، معمولا میام شرکت میکنیم.
بله، شما شغلتون چیه؟
من بازنشستم.
بله، زنده باشین. و اما در حضور یکی دیگر از نمازگزاران عزیزی هستم که به این مسجد تشریف آوردن و نماز خودشون رو به صورت جماعت خوندن و من همکنون در حضور ایشون هستم، باشون گفتگو میکنم. سلام و درود بر شما. قربان
سلام علیکم.
قربان شما، چند سالی میای تو این مسجد؟
22 سالی هست میام.
بله، از همین مکان میان یا جای دیگه هستی؟
نه، از محله دیگه میام اینجا.
بله. چه حسی دارید که میای تو این مسجد قدیمی و اینجا نمازتون رو به جا میارید؟
خب همونطور که شاهد کردید مسجدتون با اون قدیمی بودنش حال هوای خاصی رو ایجاد میکنه، فضای معنوی بیشتری نسبت به مکان‌های احساس میکنیم داره. سنتی بودنش، قدیمی بودن، خاکی بودنش، فضایی که آدم احساس میکنه خیلی افرادی بودن اینجا من نماز خوندن و نیستن، در حال سال‌های سال صدها سال انسان‌های اومده این نماز خوندن رفتن. این حال حس عجیبی به ما یه آرامشی برای ما فراهم میکنه که ما دوست داریم هر شب فرصتی